محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت صلواتی تقدیم بفرمایید. ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک ربی ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسله سفیره و صفیه و نجیه و حبیبه رسول الله و على آله و امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه و غیبت علمه و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. بعد از اینکه زائر نمازی را به عنوان نماز هدیه قربتن الله خواند و هدیه کرد به مزور خودش به اون امامی که زیارت کرده، البته شایسته است که بعد از این نماز وقتی فارغ شد دعا بکند برای خودش، برای پدر مادرش، اهلش و خاندانش و ذریه‌اش و هرچه بیشتر بهتر، حتی برای تمام خیشانش، تمام برادران و خواهران و تمام اعمام، عمه ها و خاله ها و عموها و همسایگان و حتی اهل شهر، برای هر کسی که از او چیزی آموخته یا برای هر کسی که او از وی چیزی آموخته، یعنی برای تمام اساتیدش و برای تمام شاگردانش. در برخی از زیارات مانند زیارت حضرت رضا سلام الله علیه دعای بعد از نماز زیارت آمده. ملاحظه می‌فرمایید دعای بعد از زیارت حضرت رضا رو در زیارت سید الشهدا، در برخی از زیارات مطلقه یا در برخی از زیارات خاصه باز دعا آمده، ولی کن که در اینجا محدودیتی نیست. در روایات ما می‌فرمایند بعد از زیارت و بعد از نماز زیارت بسیار دعا کن، آن وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار، که باید بسیار دعا کرد. وقت بسیار عالی و مغتنمی است و فرصتی است برای اجابت دعا، از مواضعی که خیلی دعا به اجابت نزدیکه همین بعد از نماز زیارت است. توصیه می‌کنیم به عزیزان که حتما زیارت جامعه ائمه المؤمنین را که مرحوم محدث قمی در آخر زیارات، بحث زیارات و بخش زیارات مفاتیح آورده است، غنیمت بشمارن و پس از زیارت جامعه ائمه المؤمنین دعای عالیت المزامین رو بخوانند. حتی اگر فرض کنید زیارت امین الله رو قرائت فرمودید یا زیارت جامعه کبیره را، بعد از نماز زیارت باز هم دعای عالیت المزامین رو قرائت کنید. دعای عالیت المزامین نامش روشه، اسمش روشه دیگه، از اون بهتر مضمون واقعا تصور نداره. اینقدر حاجات عجیب و غریب و بسیار گسترده و فراوان و حاجات سزا و شایسته و لازم در اون دعای عالیت المزامین ذکر شده که اگر فرض کنید نیکبختی یک ماه رمضان هر شب مشرف بشه به حرم حضرت رضا، یا یه 40 روز بره یا یک سال بره و فقط دعای عالیت المزامین بخواند و بزنه و این دعای عالیت المزامین در حقش مستجاب بشه، شاید در آن میانه یکی کارگر شود، همین دعا در حق یک کسی کارگر بشه و مستجاب بشه، برای دنیا، برای برزخ، برای قبر، برای قیامت، برای خود و خانوادهش و پدر مادرش چیزی کم نداره. ملاحظه بفرمایید یه مرتبه قبل از اینکه این دعا رو بخوانید اصلا دعا رو مطالعه کنید، دقت کنید، ببینید چه قوغایی است در این دعا. و گاهی آدمی میترسد که در روز قیامت ما جزو کسانی باشیم که بگوییم یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب الله، ای افسوس بر آنچه که کوتاهی کردم در کنار جنب الله. جنب الله یعنی امام معصوم. مثلا شخص 3 ساعت حرم بوده، 2 ساعت نشسته به گرده به حرفای این طرف و اون طرف زدن. حالا حرف خوب نمیخوام بگم، غیبت و تهمت، نه، تو حرم با رفقاش نشسته، یارا بهش صحبت یاران همدم است، تو صحن گوهرشادی، صحن آزادی، احساس آزادی کرده و احساس فرحناکی، هر چی خواسته گفته، گل گفته، گل شنیده. 2 ساعت ولی تهش از همه این صحبت ها هیچی در نیامده. این 2 ساعت میتوانست تلاوت قرآن بکنه، یا این 2 ساعت میتوانست همین دعای عالیت المزامین رو در حرم بخواند. خیلی دعاها میتوانست بخواند که حیرت انگیز بود. دعاهای دیگری رو هم مرحوم محدث قمی در مفاتیح آورده است، اگر دقت بفرمایید، که نوشته دعای بعد از زیارت ائمه معصومین علیهم السلام. اللهم ان کانت الخطايا والذنوب قد اخلقت وجهي عندك، تا به آخر. خیلی از دعاها هست. پس باید مغتنم شمرد بعد از زیارت، نماز زیارت، دعا کردن را. وقتشه، اونجا وقتشه، هر چه میخواهد دل تنگت بگو، اونجا وقتشه که هر حاجتی و هر چی که بیشتر بخواهید باعث خوشنودی بیشتر خدا و امامی است که او را زیارت کردید، هر چی بیشتر بخواهید و بیشتر اصرار کنید و الحاح کنید. اصلا دعایی داریم در مفاتیح به نام دعا و الحاح، دعای پافشاری. هر چی بیشتر دعا بکنید خداوند بیشتر دوست می‌دارد. یا من لا یبرمه الحاح الملحین، خدا رو خسته نمی‌کند لجاجت و پافشاری و اصرار شما که خدا یا بده 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 که من فقیرم و تو غنی حمیدی. پس این دعا رو مغتنم بدانیم. بعد از اینکه دعا کردیم، البته نباید حرم جایگاهی باشد برای، عرض کردم، کارهای شخصی ما. زور و انصرف، اگر دعا کردیم، نماز زیارت رو خوندیم، دعاش هم خوندیم، همه کارا رو کردیم، باید خارج بشیم که حرمت حرم باقی بماند. به بیهودگی مثلا توی حرم ننشینیم چرت بزنیم یا حرف بزنیم یا گپ بزنیم. صحبت بر سر این است که وقتی خواستیم از حرم خارج بشیم، یا وقتی خواستیم از کربلا برگردیم یا از نجف، انشاءالله روزی همه بفرماید خداوند متعال در شبهای قدر تقدیرتون بفرماید و نصیبتون بفرماید. میبینم که برخی از دوستان به بنده میفرمایند که ما دعای ودا رو نخوندیم. میگم خب چرا نخوندید؟ زیارت ودا رو، معذرت میخوام، نخوندیم. چرا نخوندی؟ میگه چون من نمیخوام خداحافظی کنم، دلم نمیاد خداحافظی کنم و میخوام برگردم. خب عزیزم، زیارت ودا هم همینه. زیارت ودا هم معنیش این نیست که هازا فراقون بینی و بینک، ما رفتیم که رفتیم، دیگه هم بر نمیگردیم. زیارت ودا مضمونش همینه که به خود امام اصرار میکنی و التماس میکنی و خواهش فروتنانه که ابن رسول الله یا ولی الله، لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم و رزقن العود ثم العود ثم العود، بازم بیام، بازم بیام. شما یک کاری بکنید که حالا که دارم میرم، سیر هرگز نگشتم از حرمت، سیر هرگز نگشتم از حرمت، بی تو آخر کجا روم؟ من که دارم میرم، لا سعما، خسته نشدم از زیارت شما، زده نشدم از زیارت شما، اما چاره ای نیست، باید برم. در حالتی دارم میرم که امید دارم، منتظران لتنجز الحاجه و قضائها و انجاهها و ابرامها من الله، و البته میروم به قصد این که برگردم. پس شایسته است اون کسی که هوا و تمنای این رو دارد که باز برگرده و بازم بیاد، که اتفاقا زیارت ودا رو بخواند، چون به دست من و تو که نیست، از توفیق من الله و از امام که سفیر الله و خلیفه خداست، بخواهد که انشاءالله به زودی زود برگردم، کرارن و مرارن مکرر بیام و تا زنده ام بیایم این سفر را. صلوات بر محمد و آل محمد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. سخن در اوصاف حمیده و خصال اعلی حضرت ولی است، ارواحنا له الفدا، ولی امر و عصر و صاحب امر زمانه ما سلام الله علیه، مهدی فاطمه عجل الله تعالی فرجه بود. گفتیم که امام ما اعبد الناس است، دیگر گفتیم که امام ما اشرف الناس است. دیشب عرض کردیم امام اکرم الناس است. اکرم الناس است گفتیم به این معنا که مجموعه مکارم اخلاق در او جمع است، بنابراین او پرکرامت ترین و بزرگوارترین شخص است بر روی زمین، از حیث اینکه آنچه خوبان همه دارند از مکارم اخلاق در او جمع است. و کریم است، کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم است، برو تا به آخر، کریم من اولاد الکرام است و مأمور به ضیافت و اکرام. و هم عرض کردیم البته یکی از معنای کریم بودن و یکی از خصال کریم بودن سخی بودن است. حضرت رضا می فرماید مهدی سخاوتمندترین و بخشنده ترین مردمان است. یک معنای اکرم بودن اون امام هم این است که قرآن فرمود ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اکرم است به معنی اینکه مکرم است، مکرمترین بنده خدا، آبرومندترین بنده خدا، محبوبترین بنده خدا، وجیهترین فرزندان آدم امروز بر زمین عند الله حجت ابن الحسن است. هیچ کس نیست در روی زمین که آبرومندی و وجاهت و منزلت و مرتبت او در نزد خدا به مانند ولی عصر باشد. نه اشتباه نکنم، هیچ کس نیست که قابل قیاس باشد به هر گونه ای که شما فکر بکنید. به هیچ روی نمی شود امام عصر در کنار کسی قابل قیاس باشه، هر کی که باشه، هر چند عظیم و بزرگوار باشه. دیگران در مقابل او هیچیم، صفرن، هر که باشد اصلا قابل قیاس نیست. اهل بیت مکرر فرمودن لا یقاس بنا احد، هیچ کس قابل مقایسه با امام نیست. حضرت رضا در توصیف شرایط امام و صفات امام در اون حدیث الامامه الامامت و اصل اسلام نامی و فرع حسامی الامامت و خلافت الله عز و جل و خلافت الرسول در اون همون حدیث فرمود الامام واحد و دهره لا یدانیه احد، هیچ کس نمیتواند به تراز و فرازی که امام هست اصلا نزدیک بشه. حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یطمع فی ادراکه تامه. این دقت بفرمایید، این مطلبی که میگوییم مکرمترین، محترمترین و سید المتقین و موجه در این شخص عند الله بر روی زمین حجت ابن الحسن پسر امام عسکریست، یه نتیجه داره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش این است که بنده اگر میبینم که یه کسی از صاحب نفس، آدم خوبیه، یه پیر غلامیه، یه عالم ربانیه، یه مثلا گرفتاری دارم، یه مشکلی دارم بهش میرسم، زیر گنبد امام حسین میبینم این آقا مشغول دعاست یا کنار حرم حضرت رضا بالاتر، طبیعتاً خدمتش مشرف میشم، میگم آقا یه دعایی هم به ما بکن. میبینید که مردم خدای بیامرزد آقای بهجت رو، ایشون در قم وقتی از مسجدش میامد بیرون تو کوچه میرفت، آقا این جوان ها میریختن دنبال این مرحوم و واقعا مستعصلش کرده بودن تو کوچه خیابون، میدویده دنبالش هم میدویدن مردم. خب مردم بیچاره که میدویدن برای چی میدویدن؟ چیکار دارن بین آقا؟ پول میخواستن؟ نه، برای اینکه گمان میکنن این آقا پیش خدا آبرویی داره، بگن آقا یه دعایی بکن برای ما، نفست حقه، یه دعایی بکن. و البته ما ندیدیم حقیقت، ره افسانه زدیم. ببینید مردم گاهی یک عده میبینید که گول صوفیان رو خوردن، رفته یک عمر پیه مثلا یک قطب، یک مرشد، یک مراد، عمری به مجاز بیچاره خرج کرده، وقتش رو، عمرش رو، سرمایه عمر خیلی عجیبه، جوانیش رو پای یک کسی صرف کرده، آخرش هم دیده که به سراب رسیده. سرابها رو همه دیدم چه مفتزه بودن. وقتی آدم به سراب میرسه نه این است که مثلا دیده که آب کمه یا شوره، اصلا هیچه، سراب هیچه. یک عده میبینید مثلا سراغ یه آقایی رفتن، فرض کنید که شخص آمده به مانند بنده این نزدیک شده، نمیداند که آقا آخوندم یک کسی مثل شما، انسانیتش، دیگر قواش، شهوتش، همه چیزش، یک کسی مثل شما حالا چهار تا کلام خونده. خب البته کسی که به کلام اهل بیت نزدیکتره و بیشتر خونده شایسته است که یک مقداری بهتر باشه، اما این مقداره اینجوری نیست. مثل اینکه الان قد بلند ما و قد کوتاه ما چقدر فرق داره؟ یک کسی قدش 1.90 خودش تو آینه میبینه میگه به به مثلا من 1.90، یکی هم قدش مثلا 1.60 که فهم مثلا چرا قد ما اینقدر کوتاه؟ حالا بلند و کوتاهش تو جمعیت بشر که نگاه میکنی چیه، چه فرقی میکنه؟ یه 10 سال قدت بلندتر یا کوتاهتر؟ ما هم همین جوریم، یعنی معمولا در یک ترازیم. خیلی کمن کسانی که یک سر و گردن کامل در معنویت از بقیه مردم بالاتر باشن. بچه را اصل رو رها کردی، دریا در پیش شماست، رفتی به دنبال چی میگردی؟ به دنبال یک چشمه میگردی. دریا جلوت، دستته، در پیش چشمته، در دسترسته. اون دریای معنویت، اون دریای صفا، اون دریای عظمت رحمت و مغفرت خداوند حضرت ولی عصر است و دریای دل او و دریای کرامت او و ساحت منظر او. هیچ کس مکرمتر و آبرومندتر از او پیش خدا نیست. بنابراین در هر قنوتی، هر حاجتی داشتید، هر مطلبی داشتید، خدا رو به او قسم بدید. کسی آبرومندتر از او نیست. گرفتارید برید در خانه او رو بزنید، به جایی که دنبال نمیدونم دعا نویس باشی و جنگیر باشی و یک کسی که اهل نفسی باشه و ختمی و ذکری. همین 2-3 شب یه آقایی برای بنده پیامی میداد، جوانی از تهران، 2-3 شب پیام. بنده هم عرض کردم، عذرخواهی کردم که به جهت کسالتهایی که دارم هیچ پیامی رو نمیتونم جواب بدم. شاید 3 شب پشت سر هم پیام میداد که آقا یک کسی که اهل صفا باشه و اهل معنا باشه و عالم چنین چنانی باشه و بتواند مرا دستگیری کند و از این حرفا و سیر و سلوکی در تهران به من معرفی کند. امروز واقعا خسته شدم و دلم بهش سوخت و یک قسم عجیبی داده بود. به حق امام رضا یه چیزی بگید. گفتم والا من نمیشناسم. نه اینی که نباشه، من بیچاره نمیشناسم. بعدم به این حرفا چی کار داری؟ هر شب زیارت کن حضرت ولی عصر رو، هر شب بگو سلام علی آل یاسین. آغاز زیارت حضرت ولی عصر، زیارت آل یاسین، خودشون مرقوم فرموده اند لا فی امر الله تعقلون ولا من اولیائه تقبلون. نه اهل تعقلید در کار خدا، نه از اولیاش که ما باشیم قبول میکنید. مثلا میگیم آقا راه چیه؟ ائمه ما فرمودن راه نماز اوله وقت و نماز درست خونده، ولی من قبول نمی کنم دنبال یه تلسمی، ذکری، وردی اینجوریه. اشتباه وقتی می کنی. ابو حنیفه در کنار امام صادق می رفت، امام سلام الله علیه عصایی به دستشون بود. این عصایه خیلی همچنین قدیمی و چوبی و ساده بود. تعجب کرد از اینکه این چه فرم عصاییه. به امام صادق عرض کرد که این چه عصاییه، مثلا شما دستتون گرفتید، یه چوب ساده فلان. امام فرمودن که این عصای رسول خداست. تا فهمید عصای رسول خداست، افتاد و ببوس این عصا رو فلان رو چشم. امام فرمود به تعبیر ما یواش، تعبیر محلن، چه خبره؟ وای بر تو، منی که پاره تن رسول خدایم، خلیفه رسول خدایم، علم رسول خدا تو سینه من هست، با من اینجوری میکنی؟ بعد چسبیدی به این چوب که عصایه رسول خداست. حالا گاهی اینجوریه، ولا من اولیائه تقبلون، از اولیاء خدا قبول نمی کنید. بعد فرمود کسی که می خواهد توجه کند به خداوند توسط ما، کسی که با خدا به تعبیر ما کار داره و به ما کار داره، کاری با خدا داری؟ کاری گیره با خدا کار داری؟ بله. فلیقل سلامون علی آل یاسین، این زیارت رو بخوان. خود امام فرمودن این شماره تلفن منه، این راه تماس با منه، این راه توجه با منه. راه رو نشان داده، ما حواسمون پرتی. چرا به این آن التماس دعا بگم؟ به حجت ابن الحسن التماس دعا بگم. نیمه شب با تو راز خواهم گفت، قبل از خواب زیارت آل یاسین رو بخوانید، توجه کنید به امام عصر و بعد در نهایت عرض کنید یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبن، اینجا آقا کارم گیره و شما یک تا امیر عالم ایجادی، صاحب الامر و زمان شما هستی، همه چیز به دست توست. چرا؟ چون اون مکرمترین و آبرومندترین آدم پیش خداست. باز تکرار میکنم، یک عده میان میپرسن آقا شما یه آدم صاحب نفسی نمیشناسید؟ صاحب نفس میخوای چیکار کنی؟ کنار قبر امام رضایی؟ برو به امام رضا بگو. متوجه نیستی، باور نکردی حیات حضرت رضا رو، باور نکردی. چون باور نکردی کنار قبر امام رضا دنبال یه آدم صاحب نفس میگردی، کنار خورشید دنبال شمع هم نه، باز همین مثال خورشید و شمع هم غلطه، دنبال این شابرک هایی که نور میدن مثلا توی نصف شب میگردی. حیفه، متوجه نیستی. پس امام سلام الله علیه، امام عصر، اکرم الناس از عند الله لانه سید المتقین و ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این یک بس صلواتی به امام عصر تقدیم بفرمایید. نکته ای که عرض شد از دیشب و از بحث دیشب باقی مانده بود، اما بحث امشب چیست؟ بحث امشب این است که یکی از صفات حسنه و خصال حمیده ای که در یک شخص و یک انسان میتواند بوده باشد و شایسته است که باشد و بلکه اگر نباشد آدمی به جایی نمیرسد، نه در دنیا و نه در آخرت، نه در مادیت و نه در معنویت، صبر و استقامت است. اونقدر این ویژگی صبر و استقامت مهم است که در چندین جای قرآن خطاب به پیامبر اکرم از سوی ذات مقدس رحمان فرموده است فاستقم کما امرت و من تاب معک، واصبر و ما صبرک الا بالله، فاصبر علی ما یقولون و سبح باسم ربک یا و سبح بحمد ربک. مکرر قرآن کریم به پیغمبر اکرم که اعجوبه صبرن باز امر به صبر می‌فرماید و مجموعه انبیا صابرون بودند و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا و لنصبرن علی ما آذیتمونا. انبیا بسیار باید صبر می‌داشتند. روح را صحبت ناجنس عذابی است علیم. یک شخص وارسته پاکیزه معصوم بسیار عالمی که صاحب علم وهبی و لدنی بوده میفرستادندش سراغ یک قوم پلید، یک قوم کثیف، یا یک قوم به جهالت اندر، یک قوم مشرک، یک قوم بت‌پرست، باید میرفته اونا رو هدایت میکرده و معمولا هم هر پیامبری که میامده از مردمش او رو مسخره میکردن، سنگ میزدن، تهدید میکردن، تهدید به سنگسار میکردن، لولا رحمتک لرجمناک، اگه قوم خیشاد نبودن نوح تو رو سنگسار میکردیم، اخراج میکردن از شهر، کتک میزدن، تبعید میکردن، در آتش میانداختن، مواجهه مشکل بوده. لذا انبیا باید خیلی صبر میداشتند. امیرالمومنین در حدیث میفرماید صدیق الجاهل فی تعب، رفیق آدم جاهل در رنج. چون آدم جاهل کاراش رو حساب نیست. این آدمی که عاقل اگر با یه آدم جاهل رفیق شد، مرتب این آقا باید ارث بخوره و جوش بزنه و رنج بکشه از دست جهالت منشی های این آقای جاهل. خب انبیا می آمدن رنج می بردن، سختی می کشیدن، باید صبر می داشتن. لذا قرآن کریم به پیامبر می فرماید فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، تو هم صبر کن یا رسول الله، همچنان که اولو العزم از بین انبیا یعنی جناب نوح و ابراهیم و موسی و کلیم، اونا چطور صبر کردن، تو هم صبر کن یا رسول الله. آسان نیست این کار، بسیار بسیار آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها و سختی های راه خیلی زیاده. مشکل از راه زندگی و بندگی، مشکل آدم بودن، مشکل معصیت نکردن. صبرون علی الطاعه، که صبوری بورزی و مقید باشی که معصیت خدا نکنی و اطاعت خدا بکنی، و صبرون علی المعصیه، که گناه نکنی، هر دوش سخته. حالا اگر یک کسی وظیفه ابلاغ و وظیفه نهی از منکر و وظیفه تبلیغ دین هم داشت، دیگه اون چقدر سخته. به همین جهت انبیا آزار میکشیدند و مأمور به صبر بودند. اوج این صبوری البته در خاتم الانبیاست، همچنان که خود فرمود ما اوزی نبیم به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. ائمه هدات مهدیین، خلفاء الرسول، ائمه اثنا عشر هم صابرون بودند. قرآن می‌فرماید و جعلناهم ائمتاً یهدون به امرنا لما صبروا، ما اینان را امامان و پیشوایان به سوی خدا قرار دادیم که مردمان را هدایت کنند به امر الهی، به امر ما، به جهت اینکه اینها صبوری داشتند. اصلا ویژگی صبوری اونها باعث استحقاق امامت مطلقه الهیه شده. پس همه انبیا صابران بودند، همه ائمه هم صابرین بودند و صبر عجیبی داشتند. و قرآن کریم روزی که انبیا رو میفرستاده است و اولوالعزم رو میفرستاده است، از اینها پیمان گرفته. قرآن میفرماید و ما پیمان گرفتیم از تو و از نوح و از ابراهیم، از اینان میثاقاً غلیظا، پیمان سخت و محکمی، نه همچین میثاق شلو ولی میثاقاً غلیظا گرفتیم. به همین جهت اگر این آیه در استخاره آمد، جوابش اینه که کار خوبه اما یک کار مردفکن بسیار سختیه. و از اخذنا من که و من نوح، خلاصه تا به آخر، میثاقاً غلیظا، این جواب استخاره اگر من، این کار خیلی سخته و کار انبیا خیلی سخت بوده. کار امیرالمومنین آسان بوده؟ بسی رنج بردم در آن سال. سی سال امیرالمومنین بعد از پیامبر اکرم زنده بودن، خون به دل امیرالمومنین شد. در این اواخر در کوفه گله می کرد که وای بر شما، مرگ بر شما باد، بمیرید الهی که خون به دل من کردید، دل من پر از چرک و خون و عقده است از دست شمایان، خسته شدم، من رو خسته کردید، شما از من خسته شدید، من از شما. ببین چقدر سخت بوده. یا حضرت زهرا سلام الله علیها ملاحظه فرمودید، فرمود صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا، بر سر من مصیبت هایی ریخت که اگر بر سر روز می ریخت شب می شد. سختی کشیدن، رنج کشیدن. اون کسی که می خواد توی کار باشه، تو کار اهل بیت، باید صبر داشته باشه. حالا ما بحثمون در صبر نیست، بحثمون در این است که امام زمان ما، محبوب ما، عزیز ما، خسرو ما، سرور ما، رهبر ما، مهتر ما، صاحب الامر ما، ولی زمان ما، حجت خدا امروز، صبر در او چگونه است. خود این که شما در این دنیا زندگی کنید، پیغمبر هم نباشید، یه فرد عادی باشید، تو این دنیا زندگی کردن سختی داره. لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. تو این دنیا زندگی کردن، آدم عادی باشید مثل ما، سخت. چهار پا باشه آدم، ببینید تو چهار پایان حیوانات و دنیای وحش رو مستندات چه ببینید، زنده خاری یه عده از این شیرها و گرگها و کفتارها شکار خودشون رو زنده میخورن. یعنی اینو که میگیرن، بعضی از شیرها گلوش رو میگیرن خفش میکنن، خفه که شد بعد میخورن، بعضیشون زنده خاری میکنن. یعنی این مثلا فرض کن گاو میش، یا فرض بفهمید آهو، یا هر چی هست، زنده است. از پایین تنه او شروع میکنن دریدن، او زنده است تا آخر. بنده برخی مستندا رو دیدم، تا آخر تمام امعا و احشا این رو از پایین شکمه، چون خون بیشتر در اونجا هست، اینا خون دوست دارن، شروع میکنن دریدن و خوردن، همینجوری دست پا میزنن. دنیا دنیای رنجه، برای بشر رنجاورتره. چرا؟ چون میبینید که گاهی بیهوده دل آدم میگیره، یه جوری دلتون قبض میشه، حالی ندارید، غروبها یا عصرها یا غروب جمعه بدتر. چرا؟ چون ما در این دنیا در حقیقت در تبعیدیم. من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، ما اهل این دنیا نیستیم، مال این زمین نیستیم. پدر ما آدم هبوط کرده آمده به زمین، مرغ باغ ملکوتیم، نیم از عالم خاک. و دنیا سجن المؤمن، دنیا واقعا زندان مؤمنه. در احادیثی و فرمایشات امیرالمومنین ملاحظه فرمودید که این مضمون هست که اگر نباشد که مؤمن تسلیم و امر خداست، دوست داره که روحش پرواز کنه بره. ای خوشان روز که پرواز کنم تا بر دوست. دنیا ما در این تن زندانی شدیم، قفس، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم، در این خاکدان زمین در تبعیدیم. لذا اینجا وقتی خودمون باشیم و خودمون، یه وقت از سرم به سریال بنده، به تلویزیون بنده، به گوشیم بنده، به این بنده، به زن و بچه بنده، به کار کاسبی بنده، سرم گرمه و متوجه نیستم. وقتی خودم و خودم خلوت بکنم، میبینم من اینجا غریبم. انسان در روی زمین غریبه، انسان در روی زمین تبعیده. بعد وقتی اینو میفهمید، انسان وقتی که جوانه، خب جوان است و جویای نام آمده است، هنوز هزار آرزو در دل داره، یه دیدی داره به دنیا که فکر میکنه مثلا همه چیز، مثلا ازدواج نکرده، فکر میکنه دیگه حالا فردا ازدواج میکنه و رومئو و ژولیت تکرار میشه و لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و بعد چه زندگی خواهیم داشت، یه تصوراتی داره. وقتی وارد زندگی میشه میدونه آقا حقیقت زندگی این حرفا نیست. حقیقت این زندگی تلخیایی داره، گرفتاریایی داره. بعد ازدواج بکنم، خدا یه دختری به من بده، کاکل زری، خوشگل و ناز و نمیدونم چی، بعدم به کس کسونش نمیدم، بعد یوم زن خدای بچه ناقص بشه. یک عمر گرفته. نوش دنیا به همراه نیش است، مریضی ها هست، گرفتاری ها هست، فراز و نشیب ها هست، قرض ها هست، قحطی ها هست، درد ها هست. خلاصه به شما عرض بکنم، یهو 50 سال 60 سال که از زندگی آدم میگذره، کم کم خسته میشی. یک کمی زیرک باشه میگه خدا یک کاری بکن به سلامتی بریم، ما رو بیاموز، دین و ایمون ما رو درست کن، تضمین کن، یه مغفرت درستی بده بریم دیگه. بعضی بودن طلب مرگ آیا از خداوند خوب است یا خوب نیست؟ نه، اهل بیت به ما فرمودن طلب مرگ نکنید. اگر طلب مرگ کردید، طلب من از استاد اون مرحوم آقای سیستانی پرسیدم وقتی که 25 سالم بود، به سرم زده بود طلب مرگ بکنم. گفتم آقا خوبه که طلب مرگ بکنیم؟ فرمودن که نه، مگر مشروط که آدم طلب مرگ بکنه، بگه خدایا من رو ببر از اینجا، منتها به این شرط که منت بگذاری به من، عذاب قبری نداشته باشم، محاسبم سخت نباشه، بالاخره گناهان مرا بیامرزی شسته و رفته و تمیز. و الا اون آقا میگه که سختیش همین 100 سال اوله. کی گفته؟ سختی از لحظه مرگ به بعد که حساب و کتاب شروع میشه عمو جان. سختی از مرگ به بعد شروع میشه، باید حساب و کتاب پس بدید. امیرالمومنین فرمود مواقف عجیبی خواهید داشت، در برزخ منازل عجیبی رو طی باید بکنیم. ای شب جمعه شعر نخوانیم، مکروه شعر. بله خیلی سخته. این راه دور را رسیدن بودی، خیلی سخته، خیلی سخته، خیلی سخت. خب ولی در این حال زندگی دنیا اینقدر سخته که گاهی یک کسی در اوج صبر و استقامته، اوج صبر و استقامته، ولی کار به جایی میرسه که میگه خدایا مرگم را برسان. سلام الله علی سیدت نساء العالمین زهرای مرضیه در 18 سالگی عرض کرد خدایا عجل وفاتی، مرگم را برسان. موسی بن جعفر در سیاه چال زندان هارون لعنت الله علیه فرمود خلصنی یا رب، خدایا من خلاص کن. در روایتی داریم که حضرت رضا مجبور بودن، تقیه بود دیگه، مجبور بودن دارن تو نماز جمعه مأمون شرکت کنن پشت سر او، این خبیث خطبه بخواند. معلومه دیگه خطبه که مأمون بخواند چی است. امام معصومونم علی ابن موسی رضا عالم اطرت بشینه پای خطبه مأمون، یا آدم مخنث، یا آدم کثیف، یا آدم آلوده. در احوالات حضرت رضا دارد که اون خادم حضرت میگه وقتی از نماز جمعه می آمدیم به خونه می رسیدیم، حضرت رضا عرق می کردن از خستگی و اینها، می آمدیم پیشونیشون غرق عرق، به خانه که می آمدیم دستشون رو بلند می کردن می فرمودن خدایا مرگ من رو برسون. امام رضا مرگ من رو برسون، دست این خلاص بشه. در دنیا زندگی کردن، مثلا یکی به یکی میگه که انشالله 100 سال زنده باشی، بله خوبه، و ان تطیل عمری فی طاعتک، دعا کنم که خدایا 100 سال به من عمر بده، اما 100 سال با عافیت، 100 سال با عزت، 100 سال با سلامت و اطاعت از تو، و الا لیزداد و اسما، و الا گناهانم که پشت سرم زیاد میشه. 100 سال عمر بده که به خدمت خلق باشه و اطاعت تو، این خوبه، اونم به سلامت و عزت. و الا اگر قرار 100 سال به من عمر بدی، 20 سالش من تو رخت خواب باشم، هی بیان زیر منو تمیز کنن و چه کنند و چه نکنند و خلاصه همه معطل باشن که کی بره اینو جمعش کنه، اون بچه جمع کنه، با کراهت بیان مشمئز بشن که خب حالا مثلا بدنش، مثلا نجاستش، زخم بسترش، آلودگیاش، بعد میرسی به اینجا که لکی لا یعلم و بعد علم شیئا، آلزایمر میگیره، هیچ کیو نمیشناسه. الان یکی از رفقای ما هست، پدرش عمری ازش گذشته، میگم چطوره پدرتون؟ میگه دیگه هیچ کیو نمیشناسه، هیچ کی، نه مادرم نه ما رو. میریم کنارش، من پسر بزرگشم، میگه شما کی؟ چرا آمدی اینجا؟ چیکار داری با من؟ هست میگم بابا منم خواهم خدمتتون میکنم. میگه برو کارتو کی هستی؟ میترسه از قرآن، میگه میرسه به تعبیر قرآن این است که و من کم من یتوفا، کسانی هستن از شما که میمیرن، کسانی هستن از شما که میرسن به ارزل العمر، یعنی به پسترین مرحله عمر، از یک کودک هم عاجزتره. خب این چه فایده موندن؟ آدم خلاصه گاهی به دنیا، در دنیا به جایی میرسی که خودش خسته میشه از این دنیا، و زندگی کردن تو این دنیا صبر میخواد، حوصله میخواد، این همه نیرنگ، این همه فریب، این همه فحشا، این همه فساد، اینا خسته میکنه، مخصوصا یک انسان پاک، یه انسان که لوده است. خب بزن بر طبل بیاری که آن هم عالمی دارد. یه انسان وارسته و انسان پاک سخت زندگی کردن توی یه مشعرز میشود که حیوانات انسان نما. گفته بودم زمانی خدمتتون که مرحوم استاد محمد تقی جعفری خود به من میفرمود که فلان پرهیز رو کردم و حاضر نشدم با مال حرام برم مکه، چندین برابر به من پول دادن تا حد خرید یک منزل بسیار فاخر و خوب و عالی در تهران، در شمال شهر تهران پول به من دادن که برم مکه. اما اون آقایی که اون پول رو میداد، پولش حلال نبود، میدانستم از حرام به دست آوردن، و من اجاره نشین بودم، نرفتم، دندون به جگر گذاشتم، هر چی رقم رو بردن بالاتر گفتم من نمیرم، با پول شما نمیرم. خب سخت بود پس زدن این، مبارزه با نفس بود. صبح که اومدم برم مدرسه مروی، مدرسه علمیه مروی در تهران درس بدم، از خانه که بیرون آمدم دیدم وا ویلا، باطن مردم رو دارم میبینم و کمتر کسی رو به شکل انسان میبینم. اونقدر وحشت کردم که عبام کشیده بودم به سرم و میدویدم تو خیابون که مردم رو نبینم. رفتم تو حجره افتادم تا عصر میلرزیدم از وحشت به خودم. عصر اومدم بیام خونه، دیدم که بازم همین خبره. اومدم شب گریه کردم، گفتم خدای من نمیتونم تحمل کنم، اینه یه جوری از من بگیر، به نفع من نیست، قابل تحمل نیست که تو باطن افراد رو ببینی بعد باید شاخ سلامتی هم بکنی، به روچم نباید بیاری. تازه این یکی از غلامان حجت ابن الحسن هم، امامی که باطن افراد رو میشناسد، والمتبسمین فی الوجوه، اول و آخر و ریز درشت افراد رو میشناسد، سخت توی مردم زندگی کردن سخت. بعد امام ما صابرترین امامان است. چرا؟ 1185 سال زندگی کرده تو این دنیا، تو این دنیای پر از فسق، فساد، فحشا. گاهی یک کسی حواسش پرته، بله. گاهی یک کسی خودپرسته. کوته نظران را نبود جز غم خویش. اما یک کسی اگر مؤمنه، مؤمن از درد مردم میسوزه، مؤمن که با درد مردم خوش نیست. همین دیروز در کراده عراق، بغداد، یه محله شیعه نشین بمب گذاشتن، قریب 50 نفر کشته شد. اونا یتیم دارن، زن و بچه اینا آواره میشن، کلی معلول. میدانید بر قلب امام عصر چی وارد میشه؟ در طی این 1185 سال چند نفر از شیعیانش رو کشته، چند نفر رو سر بریده در طی هزار سال ها، هزار سال. الان شما 10 سال داعش و طالبان و القاعده و این جرثومه های سعودی آمدن، در طی این هزار سال چقدر شیعه کشته شده؟ بر سر شیعه در تاریخ خونبار شیعه چه آمده؟ همه خون به دل امام عصر بوده. دوستان فضلا حتما دیدید اون قصیده شکواییه ای رو که یکی از شعرای عرب در نجف سروده بود و هر جا می رفت تو مجالس مختلف خطیب بود و این شعر رو می خوند: گله به امام عصر که حال ما را مگر نمی بینی؟ مگه نمی بینی با شیعه چه می کنن؟ کشتن، زدن، چه کردن؟ چرا کاری نمی کنی؟ بعد کسی از فقهای نجف امام عصر خواب دیده بودند و امام فرموده بودند برو به سید حیدر بگو این شعرت رو هر جا میری نخون، دل منو آتیش میزنی. لیس الامر رو بیدی، کار دست من نیست، دست خداست. خدا باید اجازه ظهور بده، من دلم از همه شما پردردتره. بعد آقا 1100 پیغمبر ما 23 سال قریب بودن، 23 سال دوران بعثتشون بود و اذیت و آزارشون. امیرالمومنین 30 سال. حساب کنم این تو. سید الشهدا چقدر؟ دوره امامتشون 10 سال. بگو دوره قربت امام، اصلا دوره قربت ایشون هم بود. باشه چشم. اصلا بگو تمام عمر مبارکشون 57 سال. حضرت زهرا 18 سال. 1185 سال قربت. و قربتی دارد امام عصر که هیچ کسی به اندازه امام عصر قریب نبوده. هیچ کی. خدا برای او تقدیر کرده که شما باید در غیبت صغرا و غیبت کبرا باشی به درازهای روزگاران. 1180 ساله ممکنه در بین شما ها در جایی باشد، حق نداره خودشو معرفی کنه. 1180 سال در عزلت و غیبت و قربت. بنده جایی گفتم، نوارش هم منتشر شده، که امام زمان ما غریب‌تر از امام حسینه، امام زمان ما مظلوم‌تر از امام حسینه. امام حسین رو 8 روز تو صحرای کربلا غریب گیر آوردن، غیر از اینه مگه؟ تو اون 8 روز مگر بیکس بود؟ یارانی داشت که میگفتن ما تا زنده ایم نمیگذاریم یک تار مو از سر علی اکبرت کم بشه و از سر قاسمت، تا ما رو ریزیز نکنن نمیگذاریم دسترسی به تو داشته باشن. بعد از یارانش برادری داشت مثل اول فصل، پسرانی اصلا از اولین آخرین کسان او بی نظیر بودن. بعد از شهادت اول فصل یک ساعتی امام تنها مانده بود. تازه در یک قصه ایم امام به یه صاحب دلی فرموده بود کی گفته که من توی لحظات آخرین بی کس بودم؟ من در خیمه خواهری مثل زینب داشتم. کی گفته من بی کس مونده بودم؟ کس من زینب بود. زینب 100 اول فاز بود. گفتم قبلا، اما اون کسی که 1185 سال یه خواهر نداشته باش درد دل بکنه، یه برادر، هیچ کسی رو نداره. هیچ کسی رو نداره. نمیدونم عرض بکنم یا نکنم. اللهم صل علی محمد. بنده بسیاری از دوستان میدونن 40 روز کربلا بودم، همین جدیدم از کربلا خدمتتون رسیدم، از نیمه رجب تا نزدیک رمضان. یک کسی از رفقا میگفت خب 40 روز کربلا بودید، خبری چیزی؟ خبری نشد، چیزی نشد. یه خبری شد، نه برای بنده که سخت بود، الان که بگم ببینید ما چقدر دوریم، ببینید ما چقدر عقبیم، ببینید ما چقدر مقصریم، چقدر کوتاهی کردیم و امام ما چقدر غریبه. یه کاری که از دوستان انجام دادن در مشهد که کسانی که تا به حال کربلا نرفتن و ضعیفن و محرومن، اینها رو توی کاروانهایی میبرن کربلا مجانی، اونهایی که ضعیفن و اصلا امید به کربلا رفتن نداشته. از جمله همون روزهای اولی که من مشرف بودم، یه کاروانی رو از دوستان آوردن که بانوان یه طبقه مستضعف از یکی از خیریه ها بودن، 50 تا زن از طبقه مستضعف جامعه. خدا به حق امام عصر مشکلات اقتصادی جامعه ما رو حل بکنه، خود امام از یه عنایتی بکنن، و الا این آقایون که همینجوری معطله. کار هم پیچیده است. عرض کنم خدمت شما که پو 50 تا زنی که کربلا نیامدن، اون کسی که از دوستان ما مسئول آوردن اینها بود، دو سه نفر آمده بودن و اینا رو آورده بودند، یک کسی از دوستان با خانمش آمده بود، مسئولیت این کاروان با او بود. و تو اتاق بنده وقتی اینا به کربلا رسیدن، گفت آقا قوقایی داریم با اینها، اینا تو کربلا نیامدن، الان وقت ورودی کربلا، انقدر توی اتوبوس اینها خودشون رو زدن، پرچم سرخ گنبد امام حسین رو دیدن که چندین نفر بیهوش شده بودن، راننده مونده بود من چیکار کنم، منم موندم مثلا چیکار کنیم با حال اینها. بعد نشسته بود، از دوستان ماست، بسیاری از کسانی که اینجا هستن او رو میشناسن، دیدم که گریه میکنه، گفتم چیه؟ گفت آجا حقیقتش این است که رفتیم با اینها مسجد کوفه پریروز، قبل از اینکه بیایم کوفه، مسجد سهله، مسجد سهله مستحضرید، مقام ابراهیم، مقام ادریس، مقام انبیا، مقام امام سجاد، مقام هایی که هست، و در میانه مسجد کوفه مقام امام صادق، و جلوتر مقام امام زمان که منزل امام عصر خواهد بود و محل سکونت و خانه حضرت در زمان ظهور. وقتی رسیدن اونجا، اون دوست معمم ما که شخص متوجهی هم هست و اهل معناست، منبر رفته بود برای این 40-50 تا زن، و خب آخرش باید روزه بخونه، زیرکی کرده بود و گفته بود یا صاحب از زمان، معروفه و مشهوره که میگن هر جا روزه عموت رو بخوانن شما میایید. اینجا که خونه خود شماست، مسجد سهل مقام امام زمان خونه شخصی شماست، من روزه اول فصل میخوانم، خود دانید. شروع کرده بود روزه اول فصل خوندن و خودش منقلب شده بود و گریه و گریه و گریه. این زنها هم قوقایی کرده بودن، یکی از این زنها بیهوش شده بود. این دوست ما میگفت که خانم من خب رفت قسمت خانم ها و ایشون رو به هوش آوردن، کسی که بیهوشه، و با اینکه به هوشش آوردن همین جور گریه میکرد، راه افتادیم اومدیم کربلا، تا کربلا تو اتوبوس گریه میکرد. به هر حال خانم من کنجکاو شده بود که آخه این همه گریه بعد از اون بیهوشی این چشه؟ باهاش صحبت کردم که آخه چته؟ گفته بود چی، این آقا که داشت روزه اول فصل رو میخوند، من دیدم اعلی حضرت ولی از آقا آمدن. چی گفتن؟ چطور بودن؟ گفته بود خیلی غم زده بودن، وقتی آمدند به من گله کردن، فرمودن من بی کسم، من غریبم، کسی به فکر من نیست، خاک بر سر ما بکنن. آره بی کسم، غریبم، کسی به فکر من نیست. چیزی نگم بهتره، چی بگم؟ در شهر یکی کس را هوشیار نمی‌بینه. آقا تو ز ما جفا بدیدی که ز ما همه بریدی، خبری ز تو ندارم، به کجا گرفته ای جا؟ این واقعیت خواب لازم نه، این که در بیداری خدمت حضرت رسیده، گند و غربت به صورتشون نشسته. بعد این نه یک سال بوده، نمیدونم به عمق عرض بنده، من ناتوانم در بیان، چون خیلی این غربت عظیمه اصلا به بیان در نمیاد. آقا شوخیه، 200 سال توی این عالم زندگی کنی خسته میشی. جبرئیل لحظه آخر عمر پیامبر اکرم خدمتشون رسید، 63 سال ازت عمر کردن، 23 سال غریب بودند و 23 سال سختی کشیدند، و به رسول خدا عرض کرد که یا رسول الله، احمد خدایت میفرماید مرگ شما این چونه نیست که من آمدم و اسرائیل قبض رو کنیم، شما مهتر عالم آفرینشید، اختیار دست خود شما، میخواید بمانید بمانید، تشریف داشته باشید، میخواید برید ام بفرمید که برید. رسول خدا با یه خستگی اشکشون ریخ، 3 مرتبه فرمود نه، الرفیق الاعلا، الرفیق الاعلا، میخوام برم، خسته شدم. 1185 سال تا الان چقدر صبر داشته، چقدر صبر داره، شاید باور نکنید، خدایا تو شاهدی برای گرم کردن مطلب و نمیدونم سخن برای لفاظی و مجلس چرخانی نمیگم. باور کنید من هر سال شب اول محرم که میشه میگم وای خدایا، از اون طرف دوست داریم محرم رو ببینیم و باز گریه کنیم و باز از اون طرف خدایا محرم رسید و مهدی نیامد، باز فاطمیه، باز بگیم زدن، باز بگیم پهلو شکستن. اینا سخته، مگه اینا آسونه؟ مگه اینا آسونه؟ مگه اینا نقل و نباته که همینجوری بگی زدن، کشتن، بردن، خورد، آسونه؟ پریشم یک کسی از رفاها میگفتش که از آقای پاکتامن، شما یه جوری دلشون نشکن. گفتم بابا ما برادریم، رفیقم، این حرفا چیه؟ مصیبت سخته، مصیبت سخته. ببینید متاسفانه هست توی این هیئت‌های ما که مثلا آمدیم دو ساعت سه ساعت مصیبت از زهرا خوندیم، بعد دارن چایی میدن داریم جوک میگیم میخندیم. آقا روزی که اسم امام حسین، فقط اسم امام حسین، نه مقتل امام حسین، روزی که اسم امام حسین رو جلوی امام صادق میبردن، در سیره امام صادق داریم، تا شب دیگه کسی هیچ لبخندی به لب امام صادق نمیده. 1185 ساله داره بر اسیری عمش گریه میکنه و خون گریه میکنه. لبکین علیک بدل الدموع دما صباحا و مسا. شوخیه؟ بیایید رحم کنیم به حال این غریب، برای شبای ماه رمضان دعا از ما به رحم. اللهم فک کل اسیر، خدایا اسیر ما را آزاد کن. اللهم رد کل غریب، خدایا غریب ما رو برگرد. ما بهش بد کردیم. هزار سال پیش به شیخ مفید گفته به شیعیان من بگو زیاد دعا کنن، ما کم هم دعا نمی کنیم، چه برسه به زیاد. ما به دلش خون کردیم. امیرالمومنین در بازارهای کوفه میرفت میفرمود وای بر شما مردان کوفه، غیرت ندارید، زنهاتون از کنار مردها تو بازارها رد میشن. زن کوفه زمان امیرالمومنین که اوضاع امروز رو نداشته، زنهای عرب بودند و چادر و عرض میشود عربی و همه پوشیده، همین که از کنار مردها رد میشدن داد امیرالمومنین در آمده که وای بر شما مردم کوفه، مگر غیرت ندارید که زناتون از کنار. ببینید ما چی کار کردیم. طرفین افتضاح به بار آوردن، طرفین خراب کردن، نه یک طرف. یه کاری طبق روال اجتماعی باید انجام بشه، البته باید انجام بشه، باید یک کسی که مدیریت بهتری داره گزینش بشه، هر چهار سال باید بشه. این همه بی‌پروایی، این همه رسوایی، این همه بی‌حیایی، چه خبره؟ ناموس شیعه تو خیابون بزن و برقص و بکوب و بی‌حیایی و چهره بازها و بعد به دل او چی کار کردیم؟ ما چی کار میخوایی بکنی؟ مثلا کجا رو میخوایی بگیری دیگه؟ حالا یا اینه یا اون، چه خبره؟ چه خبره؟ دینی که میگه که زن مسلم، اگه این کسی منکر بشه اصلا اصل اسلام رو منکر، متوجه نیست. دین ما میگه آقا زن نماز جماعت و نماز جمعه براش مستحب نیست، تو خونش نماز بخونه. در دین ما میگن که زن استلام حجرالاسود نکنه، نه جلو برای استلام حجر که تنش به تن نامحرم نخوره. در دین ما میگن تشییع جنازه زن نره، به تشییع نیاد. شبی که امیرالمومنین رو آوردن بیرون از خانه در از کوفه ببرن نجف دفن کنن، زینب تا دم در آمد. الامام صابر، از خصال حضرت ولی عصر روحی له الفدا این است که امام صابر است و صبری که او کرده. عرض می کنم مثلا جناب نوح یکی از انبیاء عجیبی است که صبوری و بردباری واقعا نستوهانه و غریبی داشته. اما خود نوح رو که وقتی بررسی میکنیم سیره عمرش رو میبینیم که دوران بعثت ایشون و رسالت ایشون 950 سال بوده. امام عصر رکورد شکسته، هیچ پیغمبری و نبی و حتی نوح به اندازه او دوره امامت بر دوش داشتن و امام من الله بودن و حجت خدا و خلیفه خدا بر زمین بودن و جور و جفاها رو دیدن مثل امام عصر نبوده، حتی از جهت کمی، هم کمی هم کیفی. الامام صابر، استقامت و صبر امام عصر عجیبه. یک دهن خواهم به پهنای فلک. واقعا الان خودم میخوام یه مطالبی رو عرض بکنم، سینه خودم تنگی میکنه که در زمان غیبت امام از چی کشیدن. شیعه از چه، اگر تاریخ خونبار تشیع رو بخوانید، شیعه از چه گذرگاه‌های عبور کرده و امام از شاهد همه اینها بوده و همه این داغ‌ها و همه این غم‌ها به سینه او بوده. اگر روزگار شیعه از جهت اقتصادی، الان همین ماه رمضانی که من و شما اینجا در زیر سایه حضرت رضا به امنیت و رفاه داریم افطار می‌کنیم، سحری می‌خوریم، زیارت می‌ریم، شیعیان العوامیه در عربستان همین دیروز و پریروز الله وقتکی ها، یعنی شروع کردن خمپاره انداختن، ارتش سعودی خمپاره هر جا شانسی افتاد افتاد. عکسان رو ببینید وحشت میکنه. شیعیان بحرین در اون وضعن. همین ماه رمضان امسال جوانشو میان از تو خونهش میبرن، دختر 15-16 ساله رو میان از تو خونه بردارن میبرن، کی میتونه کاری بکنه؟ در معرض تعدی و شکنجه و فلان. شیعیان افغانستان به یک گونه، شیعیان لبنان به یک گونه، شیعیان همه جا، هر جا شیعه هست شما ببینید به چه سر. شیعیان عراق هر روز در حرم امام حسین 3-4-10 از این عزیزان حشد و شعبی که به شهادت رسیدن برمیدارن میارن، همه جوان، همه رشید، در مبارزه با داعش شهید شدن. میبینید برادرش که اطراف جنازه قوقایی دارد. جرم شیعه محبت زهراست. ای علی را پسر یا صاحب الزمان، نمیبینی؟ چرا میبینه و دلش خونه. تمام این یتیم هایی که در شیعه هستن، ما 3 میلیون فقط یتیم الان در عراق داریم که پدرانشون کشته شدن، نه اینکه مردن. 3 میلیون کی به فکر؟ اون طرف هم میبینه که خب حالا مثلا یک عده شیعیانش این ور اینجوری هست، یک عده شیعیانش هم مثلا بخور بخورها و میلیارد ها بردن ها و حق محرومین رو بردن ها، اینا همه قمه به دل امام هست، قمه به دل امام هست. بنده در جای دیگری گفتم واقعا از جهت فقهی کانی های زمین، معادن مال امامه، یعنی نفت کلش مال امام زمانه. بعد فرض کن یک اولاد حرامزادگانی مثل آل سعود و آل خلیفه میان نفت رو استخراج میکنن، پولش رو صرف کشتار بچه های امام زمان و شیعیان میکنن، یعنی با پول خودش دارن شیعیان خودش رو میکشن. الامام صابر، تازه صبر تا اینجاست. ما فکر میکنیم که الان فردا صبح بشه و بزنه و خدا امشب اجازه ظهور به اون حضرت بده، صبح از کعبه ندا بلند بشه که یا اهل العالم انا بقیت الله فردا صبح، دیگه راحت میشه؟ نه، به امام میگه آقا مثلا امام فرمود چی فکر کردی وقتی ظهور میکند تا 6 ماه فرصت ندارن یاران رو یک استحمام بکنن، از بس کار سخته، کل عالم رو باید درست بکنه، کل عالم رو باید تربیت بکنه، کل عالم رو باید علف هرزه های شرک رو ازشون وجین بکنه، مگه شوخیه؟ با عالم باید بجنگه تازه. لذا این محبوب یگانه ما، این عزیز زهرا، این موعود انبیا، چی بگیم در وصف این عزیز؟ عزیز مصر وجود، اعلی حضرت بیمانند، شکوه انسان کامل، این ابرمرد فرهمند، ولی امر جهان، صاحب الزمان، امام عصر ما. یکی از خصالشون این است که اوج صبره، اوج استقامته، استقامتی که هیچ کدام حتی اولوالعزم من الرسول به او نرسیدند. همینه که تمامی انبیا در مقابل او خاضع بودند. مکاشفات یوحنا رو ببینید، بشارات ائمه پیشین رو ببینید. همینه که وقتی که عیسی تازه از آسمان فرود میاد، میاد خدمت حضرت، وقت نمازه، حضرت به تعبیر ما تعارف میکنن، میگن یا روح الله تقدم، شما بفرمایید جلو. میگه ابدا من بر شما مقدم بشم، تو امام منی، کیست مانند تو؟ و چقدر بده که ما دل به همه دادیم الا بو. یکی از صبرای امام زمان اینه که با من صبر میکنه. نمیدونم میگیرید مطلب رو؟ با من ساخته، با شیعیانش صبر میکنه. شیعیان لوده ای مثل مثلا من، شیعیان بیهوده، لوده، فاسق، بد نماز، گناهکار، حواس پرت، حرام خوار، لا ابالی که چی حرامه چی حلاله. من به کسی توهین نمی کنم، مانند من. کجا صبر داره؟ اینی که پرونده اعمال ما رو هر هفته بیارن به اون نشون بده. پرونده هر کی رو نگاه میکنه، میگه واویلا اینو ببین، اینو ببین، به کی امید داشته باشم؟ همینه که به این خانم گفته من نیستم، کسی به فکر من نیست، من کسی ندارم. خیلی صبر میخواد. من دیدم افرادی مثلا در یه مؤسسه خیریه، در یه جایی، در یه اداره، در یه دبیرستانی، در یه دانشگاهی، در یه حوزه کلاسی رو سپردیم به یه آقای، آمده گفته آقا خسته شدم، این اصلا به درد نمیخورن، اینا نه ادب نشستن سر کلاس دارن، نه میفهمن، نه استعداد دارن، نه کار میکنن، خسته شدم آقا من سر این کلاس نمیرم. او با ماها سر میکنه، نمیگه من امام اینا نیستم، نمیگه اینا برن به جهنم، نمیگه برن به درک، نمیگه اصلا من کاری با اینها ندارم. عکسشه، هر شب بلند میشه قربون قد و بالاش برم، وضو میگیره، چشمش با آب بیفته، میگه السلام علی الاطشان، بلند میشه به نماز خوندن و شروع میکنه از سر شب تا به صبح برای ما استغفار میکنه، هرچی ما آتش روشن میکنیم اون نصف شب عشق میریزه و آب میریزه بر این آتش. السلام علیکه حین تحمد و تستغفر. اگر شیعش یک جایی ماه رمضان یه دستی از یک ضعیفی گرفته، فقیری گرفته، کمکی کرده، احترام پدر مادری کرده، صله رحم کرده، تو پروندهش نگاه میکنه میگه الحمدلله. هرچی گناه میبینه برای ما استغفار میکنه. همیشه گفتیم، مکرر گفتیم، مثل قنده که ابن طاووس گفت سحر در سرداب و مطهر سامر راه اومدم از پلا برم پایین، وسط راه بودم دیدم صدای امام زمان و گریه و ناله حضرت میاد، اصلا ناخودآگاه دیگه ایستادم، سرمو گذاشتم رو دیوار، گوش کردم ببینم چی مناجات میکنن. دیدم با انین و حنین، یعنی با ناله و گریه، عرض میکند به خدا که خدا یا شیعیان ما و محبین ما از اضافه سرشت ما خلق شدند، خدا یا اینها اتکالن علی محبتنا گناهانی کردند، اگر میشود که از اونها بگذری به خاطر دعای من بیا و بگذر، اگر نمیشود از حسنات نامه اعمال من مهدی بردار، حسناتم رو بده به اینا، برای اینا بنویس، ولی از اینا بگذر. ما با تو بد کردیم آقا، بفرمایید آقای پاک دامن. سینه‌ام شد تنگ از این گفتگو، واقعا دیگه سینه‌ام تنگی کرد، بیش از این نمیتونم از قربتش بگم و از صبرش بگم. چقدر صبوری، چقدر صبر کردی تو، الحق که پسر فاطمه ای، حقا که پسر زهرایی، حقا که پسر امیر المومنین. اگر امیر المومنین برای 30 سال فرمود فصبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، صبر کردم استخوانم در گلو، خار در چشم استخوانم در گلو، ناتوان از دیدن و از گفتگو، شما امیر المومنین 30 سال صبر کرد، تو 1185 سال صبر کردی. پدر و مادرم به قربانت، هستی به قربانت، من کیم که به قربون تو برم؟ نام تو رو پیش امام رضا می بردن، جد تو امام رضا از جا بلند می شدن، خم می شدن، سر دست بر سر می گذاشتن، می فرمودن پدر و مادرم به قربانت. همچین امامی داریم ازش غافلیم، همچین امامی داریم و اینقدر بی حیاییم، همچین امامی داریم و اینقدر با نام ائمه، با قداست اهل بیت بازی می کنیم. پناه بر خدا، با دین خدا بازی میکنیم. یا رب فرج امام ما را برسان. بله معلومه دیگه، وقتی که میگم امام زمان ما صابر است و صبر میمانند دارد، گریزم به کجاست؟ اصلا اسم صبر که میاد کی به ذهنتون میاد؟ نزان نقل شده که به حضرت اون نیکبخت وقتی مشرف شد، حالا در خواب بوده یا در بیداری، گفت آقا شما در ناحیه فرمودید که خون گریه میکنم، بر مصیبت علی اکبر گریه میکنید؟ گفت حضرت گریستن، فرمودن مصیبت علی اکبر سخته، اما اگر علی اکبر هم بود خون گریه میکرد. گفتم بر مصیبت عموتون ابوالفضل، فرمود اگر عموم هم بود خون گریه میکرد. هرچی گفتم فرمود، گفتم آقا پس بر چی؟ فرمود بر اسارت عمم زینب کبرا. زینب و اسارت، دختر امیر المؤمنین. گفت من چه گویم به چه منوال گذشت حسین؟ این 40 روز 40 روز اسارت، این 40 روز 40 سال گذشت. واقعا ای با غیرتها، ای جوان مردها، تصور کن که مجرم نباشی. اشتباه میشه کسی رو بگیرن؟ بله میشه اشتباه بشه، اشتباه بیان در خونه شما، بعد اشتباهی فکر کنن مثلا خواهر شما یا همسر شما این چه که بی جا کشیده یا چی. واقعا میتونی تصور کنی که به دست خواهر تناب نبندن؟ یکی از این خانمای پلیس بیاد به دست خواهر دستبند بزنه؟ محترمانه، دست ما را به تنابی بستند، دل زهراز جفا بشکستند. زینبم من که چون این پیر شدم، بی گناه بسته به زنجیر شدم. حسین من که چون گل ز آتش پژمردم، کاش در کرب و بلا. زینب افسرده منم، از عدوی تو کتک خورده منم. به حسین نگفت، اما وقتی آمد به مدینه کنار قبر رسول خدا، گفت یا رسول الله اگر نامحرم ها نبودن باز عمرو برهنه میکردن. یا رسول الله با 18 محرم رفتم، با حسینم رفتم به این سفر، حالا برگشتم هیچی برام نمونده، یه سوغاتی برات آوردم، پیراهن خونین سوراخ سوراخ حسین.